بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث به اینجا رسید که به این مقبوله عمر بن حنظله استدلال شد در رادعیت از سیره عقلا. سیره عقلاییه بر این است که فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست، اما مقبوله عمر بن حنظله عنوانش این بود که کسی که احادیث ما و احکام ما رو بدانه و ظهور در عمومیت داره. عرض کردیم که در جواب چه مطلب هست، که مطلب سومش این بود که بین مقبوله عمر بن حنظله و حسنه ابی خدیجه تعارضه. بیان تعارض این است که مقبوله ظهور در اجتهاد مطلق داره، حسنه ابی خدیجه میگوید انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من فضایانا، که این شیئا یعنی اگر یه مقداری هم بدانه کافیه. بین این دوتا در نتیجه تعارض واقع میشه. اینجا اگر بتونیم در ابتدا جمع بکنیم بین این دوتا روایت، یک جمع دلالی و یک جمع عرفی روشن، خب باید همین کار بشه. ببینیم آیا بین این دوتا روایت ما میتونیم جمع بکنیم یا خیر. اما اگر نشه بین اینها جمع بشه، خب این دوتا روایت که یکی مقبول است و یکی حسنه، از این نظر یعنی از نظر دلالت و ظهور در اجتهاد مطلق یا کفایت اجتهاد متجزی ثابت میشن، اما باز خود دو تا روایت به عنوان دلیل بر اصل مشروعیت تقلید، اونایی که بهش استدلال کردن، در این جهت خدشه رو وارد نمیشه. اینجا شبه تا بتوان یک جمع عرفی بین این دو تا روایت کرد و اون این است که در مقبوله عمر بن حنظله این است که ینظران من کانه، باید رجوع شود و نظر شود به کسی که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. اولا خود این رو به معنا بکنیم مراد چیه. آیا یعلمو یا یعرف احکامنا یا یعرف حدیثنا، این مراد چیه؟ یک احتمال این است که بگیم یعنی تمام اون چه که به عنوان علوم اهل بیت عصمت و طهارت، بگیم ائمه فرمودن بعد از ما، یا اگر خواستید در مرافعه به کسی مراجعه کنید، به یک کسی مراجعه کنید که تمام اون چه که ما میدانیم او بدانه. و این که اصلا امکان نداره به عدده زیادی هم عرض شود اختصاصات علومی که برای علم هم وجدان، این رو تکذیب میکنه. پس این احتمال اول میره کنار. احتمال دوم این است که بگیم اون چرا که ائمه بیان فرمودن بدانه، ینظران الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظره فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. بگیم احتمال دوم این است که اون چرا که ائمه بیان فرمودن تمام اونها رو بدونه. خب این با زیستان متجذب این هست، یعنی ما حتی اونهایی که دائما خدمت ائمه معصومین علیهم السلام بودن، ما نمیتونیم بگیم که تمام اون چی که ائمه فرمودن تمام اونها رو میدونن. خب گاهی اوقات عرضت براشون سهلی به وجود میامده برای این اصحاب، گاهی اوقات اشتباه میفهمیدن، اینا که بوده. یعنی نمیتونیم بگیم زراره که خدمت امام صادق علیه السلام و امام باقر بوده تمام اون چه که این دو بزرگوار فرمودن هر چه فرمودن هر چه که میدونن تمام اون چه که فرمودن اینها آگاه به او هستن. زراره و محمد ابن مسلم و اینها به او آگاه هستن. وجدان این معنا رو تکذیب میکنه، یعنی انسان رحمی واقعا به مراجعه کنه میبینه که نه، اینا قابل اون چی که ائمه فرمودن میدونن، نه تمام او. حتی با این وقت که مقید بودن به کتابت که اون چی که میشنون بنویسن، ولی باز نمیتونیم بگیم تمام اون چی که نوشتن و همونیست که تمام اون چیزی که ائمه علیهم السلام بیان فرمودن. پس این دوتا احتمال در این جلبطلانه که بگیم یک تمام اون چی که ائمه میدونن، دو تمام اون چی که ائمه بیان فرمودن. حالا که این دوتا میره کنار، دوتا احتمال دیگه در اینجا باقی میمونه. یک احتمال این است که قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این یه عنوان عرفیه. عرف چه زمانی میگوید این زراره یا اینها احکام امام علیه السلام رو بلدن؟ زمانی که یه مقدار مهم و متناوبی را، یه مقدار قابل توجهی رو بلد باشن. بیایید این نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا رو معنا کنیم، یعنی یه مقدار متنابهی از احکام رو اینها بلدن. این یک احتمال. احتمال چهارم این است که نه، ولی یه مقدار قلیلی هم باشه. شما اگر یه مشکلی براتون پیش آمد، اگر کسی رو پیدا کردید که لااقل بعضی از احکام ما رو هم بلد باشه، ولو اینکه این بعض مقدار معتنابه هم نباشه، شما بهش مراجعه بکنید و ازش تبعیت بکنید. اون چه که ظهور عرفی داره همین اولی هم، یعنی عرف بر کسی که یه مقدار کمی یه چند تا مسئله بلده از این همه مسائلی که وجود داره، نمیگن این عرف احکام الائمه. عرف جایی که کسی یه مقدار معتنابی رو وارده چنین حرفی میزنه. لذا ما باشیم و مقبوله عمر بن حنظله از میان این چهار احتمال به همین نقطه میرسیم که ظهور درد این معنا داره، حتی در این که آیا این نظره و عرفه ازش اجتهاد استفاده بشه خودش از محل تأمله. یعنی اگر یک کسی روایات یک اخباری مثلا یک اخباری که روایات زیادی از ائمه رو بلده، حلال و حرام رو بلده، تو این هم بشونیم بگیم عرفه احکام ائمه را. ولذا همین روایت مقبوله در بحث قضاوت وقتی مطرح میشه اونجا بحث میشه که آیا از این روایت ما میتونیم شرطیت اجتهاد را برای قاضی استفاده کنیم یا نه، محل بحثه. بعضی ها خواستن این کلمه و نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی گفتن اهل دقت باشه و بتونه استنباط بکنه در حلال و حرام ما. حالا اگر آمدیم از این روایت اجتهاد رو نفهمیدیم که هیچی، این روایت اجتهاد اگر دلالت نکنه، نه دلالت بر اجتهاد مطلق داره نه متجزی، باید گذاشت کنار. اما اگر آمدیم از روایت اجتهاد رو استفاده کردیم، باز این نکته هم دقت کنیم، روایت شرط نمی کند اجتهاد مطلق را. روایت میگه یک کسی باشه که یه مقدار متنابعی از احکام ما رو بدونه، یعنی بتونیم برش عنوان کنیم. این نکاتی که عرض میکنم خوب دقت کنید در همین مسئله که آیا تقلید از متجزی جایز یا نه. چند تا حاشیه از حاشیه بزرگان رو آوردن، حالا میخونم اونها رو، که این حاشیه‌ای که در قره یکی از فقها میاد میده، این واقعا با چقدر دقت آمده این مسئله رو مطرح کرده. خب ما باشیم و روایت مقبوله، روایت مقبوله میگه اگر یک کسی عارف باشد به حلال و حرام و مقدار معتنابهی رو بلد باشه، شما میتونید رو مراجعه کنید. این یکی. میریم سراغ حسنه ابی خدیجه. در حسنه ابی خدیجه داره انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. خب دیروز هم بعد از ساعت عرض کردم برای بعضی از آقایون این کلمه شیئا من قضایانا یک عنوان عرفیه. این کلمه شیئا کجا اطلاق میشه؟ اگر یک کسی در جیبش فرض بکنید یک درهم داره، یه دونه ده تومانی داره، عرب نمیگه عنده شیء من المال. عرب جایی میگه به کسی که عنده شیء من المال که متنابه باشه. لیلا اگر یه چیز خیلی کمی باشه اصلا تعبیر میکنه لا مال عنده، یا میگه شیء قلیل. اما وقتی میگه عنده شیء، مثل این که در قرف خود ما هم گاهی اوقات مثلا میخوایم بگیم فلانی از این علم بهره‌ای داره، میگه دستی در این علم داره، دستی در این کار داره. این کنایه از تبحره، یعنی به اثره مقدار معتنابهی رو میدونه. جزا حسنه ابی خدیجه دلالت بر همین داره، یعلم شیئا من قضایانا، یعنی یه مقدار معتدنده و متنابهی رو بلد هست. بنابراین به نظر ما اصلا بین مقبوله و بین حسنه ابی خدیجه هیچ تعارضی وجود نداره، هر دو مفادش یک مطلب واحدی رو دلالت داره. خب حالا نتیجه تا اینجا این شد که تعارضی نیست. تعارض که نیست، یعنی هر دو دلالت داره بر این که یه مقدار معتدنده ای را بدانه. اما مجموعاً این مقبوله عمر بن حنظله نمیتونه رابعیت از سیره اقلایی داشته باشه روی دو جهت مهم. یک جهت دیروز عرض کردیم، گفتیم که مقبوله عمر بن حنظله مربوط به باب قضا و ربطی به باب فتوا نداره و بین باب قضا و باب فتوا دو فرق را ما بیان کردیم. این یک جهت. جهت دوم این است که حالا بر فرضی که بین باب قضا و باب فتوا فرق نباشه، بیاییم اون حرف مرحوم شهید رو بزنیم که مرحوم شهید تصریح کرده تمام شرایط معتبره در قضا در فتوا هم معتبره. ما طبق این تفسیری که برای مقبول کردیم و برای حسن ابی خدیجه اصلا از مقبوله اجتهاد مطلق استفاده نمیشه. مقبوله یه اگر یک کسی یه مقدار معتدنگهی از احکام رو بدونه. ممکن است یه مجتهد متجدی که مقدار معتدنگهی رو بدانه اونم داخل در مقبوله. بله، یک مجتهد متجدی داریم یه مسئله رو فقط استنباط کرده، این خیلی زور داده از اول عمر تا آخر عمرش فقط مثلا نماز جمعه رو استنباط کرده، تو مسائل دیگه قدرت استنباط نداره. خب این رو ثابت نمیشه. اما اگر یک مجتهد متجدی یک مقدار معتدنگهی را دلت باشه، این داخل در روایت مقبوله، داخل در روایت حسنه. و اگر گفتیم بین باب قضا و باب فتوا اتحاد وجود داره، همونطوری که ما در باب قضا هم همین نتیجه رو بهش رسیدیم که اجتهاد متجدی که یه مقداری معتنابه از احکام رو بدانه کافیه و اجتهاد مطلق که مشهور در باب قضا شرط میکنن شرط نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم، سیره اقلاییه میگوید لا فرق بین مجتهد مطلق و متجدی. اجازه بفرمایید نتیجه میخوام بگیرم، میخوام تنظیم و بحث رو هم نخوره. سیره اقلایی رو میگه، اینجا رو خوب دقت کنید ببینید ما در استنباطمون کجا ممکنه اشتباه بکنیم. بفرمایید سیره مدعاینه، میخوام ببینیم که آیا مجتهد متجدی میشه ازش تقلید کرد یا نه. سیره اقلاییه میگه فرقی بین مجتهد مطلق و متجدی نیست. برای راده از سیره اقلاییه چهار راده، یه بیشتر از اونم هر چی بگردید پیدا نمی‌کنید، به ذهن میرسه و بیان شد و ملاحظه فرمودید هیچ کدوم یکی از اینها عنوان رادعیت رو نداره. اما خب حالا که عنوان رادعیت رو نداره چی بگیم؟ بگیم آقا ما به سیره اقلایی عمل میکنیم و نظر میدیم که در تقلید همانطوری که از مجتهد مطلق میشه تقلید کرد، از مجتهد متجزی هم میشه تقلید کرد. یا این که بالاخره این چهار تا دلیلی که ما آمدیم گفتیم درست رادعیت نداره، ولیکن یک عنوانی درش وجود داره و این عنوان میاد سیره اقلاییه رو تقلید میزنه. عنوانش اینه، آیه نفس میگه باید به اون کسی که رجوع میکنی فقید باشه. آیه سؤال میگه باید به اون کسی که رجوع میکنی اهل ذکر باشه. اهل ذکر اهل ذکر. روایت احتجاج میگه اما من کانم منم فقها موضوعش فقیه. مقبوله عمر ابن حنظله که الان خوندیم ازش مجموعاً استفاده کردیم به یک کسی که یه مقدار معتدون را بدانه. ما در فرق میان فقیه و عالم گفتیم اگر یه کسی یه مسئله رو بدونه بهش میگن عالم، اما اگر یه مسئله رو بدونه فقیه نمیگن. فقیه رو جای اطلاق میکنن که یه مقدار معتدون را بدانه. نتیجه این میشه که ما با این چهار تا دلیل میتونیم بیم بگیم آقا سیره عقلاییه که بر رجوع جاهل به عالمه باید اون عالم برای صدق صحیح بکنه. صحیح هم یعنی کسی که یه مقدار معتدنده ای از احکام را بدانه. و همونطوری که قبلا عرض کردیم همونطوری که بین فقیه و مجتهد مطلق عموم و خصوص من وجهه، بین فقیه و مجتهد متجزی عموم و خصوص من وجهه. یعنی ممکنه کسی فقیه باشه عرض مجتهد متجزی نباشه، مطلق باشه. ممکنه کسی مجتهد متجزی باشه در یه مسئله استنباط کرده باشه فقط در یه مسئله، اما اوش فقیه نمیگن. یه کسی هم ممکنه هم متجزی باشد و هم فقیه باشه، یعنی در کثیری از مسائل استنباط کرده، قدرت برای استنباط همه مسائل رو نداره، اما در کثیری از مسائل استنباط کرده که متجزی فقیه هم هست. خب نتیجه این میشود که آقا ملا که در جواد تقلید رجوع به کسی است که یطلق علیه الفقیه. حالا میخواد مجتهد مطلق واجه، میخواد مجتهد مطلق نباشه، میخواد بهش بگی مجتهد متجزی یا میخواد بگیم نه مجتهد مطلق. در مجتهدی که صدق فقیه میکند تقلید جایز، انسان میتونه به او رجوع بکنه. نتیجه این می شود که اینی که مرحوم سید درقره و امام رضوان الله علیه در البته در اینجا در این عبارت نفرمودن، سید درقره تعبیرش اینه لا یجوز و تقلید المتجزی مطلقا، هیچ چنین فرمایش مرحوم سید دارن. با این بیان روشن میشه که این اطلاقش باطله. حالا من حواشی بزرگان رو بخونم برای شما. چهار تا حاشیه رو من در اینجا یادداشت کردم. ببینید اگر یه وقتی بخواید بفهمید واقعا قدرت استنباط پیدا کردید یا نه، ببینید که یه حاشیه‌ای که یک فقیه زده، ببینید میتونید خودتون دلیلش رو بفهمید یا نه. این چه دلیل داره این حاشیه رو مثلا؟ بله چی گفت باید ما معین باشه؟ میگه ما در شرع اسلام برای تقلید باید رجوع کنیم به یک کسی که مقدار معتدنده ای از احکام رو میدونه. بله متجزی که یه مسئله رو استنباط کرده نه، اما یه متجزی که نصف فقه رو میدونه استنباط کنه. اگه فرمال متجزی هست یا نه؟ چرا؟ اگر شکیم میگه یه آقا دیگه آقا من اینقدر کار کردم فقط تو مسئله نماز جمعه میتونم استنباط کنم، رقیقی مسئله رو سراب نمیتون. این بر میگرده به امکان متجزی که ما گونه امکانش رو روشنه. اگر این کسی بگه متجزی امکان نداره که دیگه از این بحث مجالی برش میتون. حالا یه متجزی داریم که یه مسئله، حالا من یه مسئله رو تو میگه از مسئله، به من 20 مسئله 20 تا مسئله رو استنباط کرده، یه متجزی داریم 500 تا مسئله رو استنباط کرده. شما در معنای متجزی هم تأمل دارید؟ اما بحث مفصل گفتیم. حالا اجازه بدید من حواشی رو بخونم، دقت بفرمایید. یک حاشیه، حاشیه مرحوم آدیای عراقیه، فرموده است که وقتی مرحوم سید فرموده که لا یجوز تقلید المتجزی مطلقا، فرموده ما لم یصدق علی انه عالم به نوع احکام. نوع احکام این مقدار متجمله، مادامی که صدق نکند در این متجزی که متجزی عالمه به نوع احکامه، یعنی ایشون فرمود اگر یه متجزی در این صدق نکند که نوع احکام رو میدونه، نمیشه ازش تقلید کرد. اما اگر صدق کرد که نوع احکام رو میدونه، این تقلید جایز و الا و یمکن دعوا خروجه من معاقب الاجماعات. بعد فرموده در باب قضاوت هم همین متجزی که نوع مسائل رو بدونه کما هو شأن فی قضاوته ایلا. این حاشیه مرحوم آسیا. یک حاشیه مرحوم آقای حکیم دارن، فرمودن فی اطلاقه نظرون، یعنی ما بخواییم بگیم مجتهد متجزی مطلقا نمیشه ازش تقلید کرد، نظرون. خب نظران وقتی نظرش همین است که باید بگیم که مرادشون هم اینه، اگر یه مجتهد متجزی جملتا معتدن دامن الاحکام رو بلده یا به تعبیر مرحوم معاذی یا نوع الاحکام رو میدونه، او تقریب از اون مانعی نداره. مرحوم محقق اصفهانی فرمودن لا یبعد جواز تقلیده فی مجتهد، در اون چه که اجتهاد کرده بعید نیست که بگیم تقلید جایزه. البته ایشون یه قیدی زده، مع فقد مجتهد مطلق، در صورتی که مجتهد مطلق نباشه. خب نه حرف شما جلال سازید حالا نه به این بیانی که مخابر عرض رو کنم حرف می شود که از ما الان سوال کنید که مرحوم محقق اصفهانی این قید رو از کجا آورده؟ ایشون می‌فرماید اگه در یه زمانی یه مجتهد متجزی داشتیم مجتهد مطلق نبود، میشه ازش تقلید کرد. اگر مجتهد مطلق وجود دارد با وجود مجتهد مطلق نمیشه از متجزی تقلید کرد. مستند فرمایش اصفهانی چیه؟ مستندش این است که ایشون در جمع بین مقبوله و حسنه اینطوری جمع کردن، فرمودن در مقبوله که ظهور در اجتهاد مطلق به اعتقاد خودشون داره، حسنه که ظهور داره در اینکه یعلم و شیئا من قضایانا مجتهد متجزی را میگیره، جمع عرفی این دو تا روایت بر اینه. بگیم آقا اگر یه وقت اضطراری بود فقط مجتهد متجزی بود، یعلم و شیئا من قضایانا، همون کافیه. اما اگر بود مجتهد مطلق وجود داشت، اینجا نمیشه متجزی وجود کرد. خب این حاشیه به نظر ما اشکال داره. اشکال این است که ما عرض کردیم اصلا بین این دوتا روایت هر دو یک مدلول رو دارن دلالت میکنن، هر دو ظهور داره در این که یک مقدار معتدنده از احکام رو بدونن. اون چهار احتمالی که ما در مقبوله عرض کردیم دیگه نیاز به تکرار نیست که چهار احتمال ذکر شد، احتمال سوم تقویت شد و نتیجه این شد مدلول مقبوله با مدلول حسنه یک مفاد واحدی داره. بله؟ حالا اون یه بحث دیگه ایه. اگر یک کسی آمد با اعلمیت شرطه، حالا اگر کسی آمد با اعلمیت شرطه، اون وقت باید ببینیم که آیا اصل تقلید از متجزی جایزه یا نه. اگر گفتیم جایزه، اعلمیت هم شرط باشه، اگر یه مجتهد متجلی اعلم بود در اون مسئله که استنباط کرده از مجتهد مطلق، باید از اون تبعیت کرد. نه در تکتای که مسائل هم میشه باشه، ممکنه در یه مسئله الان داری مثلا فرض کنیم که بعضی هم معتقدن زید در باب حج اعلمه از دیگری، در حج هم میگن در این مسئله اون احتمال مانعی نداره. حالا میرد بحث اعلمیت رو، اصلا تفصیل اعلمیت چیه درش بحثه. بله امام قدس سر رو در حاشیه عروه فرمودن از ظاهر و جواز و تبلیغه فیم از شهدفی، دیگه فرقی بین این که نوع احکام رو بدونن یا یه مسئله و درست و مسئله بدونن نگذاشتن، امام فرمودن که ظاهر این است که متجلی در همون مسئله که استنباط کرده ولو مقدار معتدون به هم نباشه میشه ازش تقلید کرد. خب این برخلاف ظهور مقبوله و برخلاف ظهور حسن است که ما آمدیم بیان کردیم. بله ما اگر ببینید اگر سیره اقلایی که فقط بود، سیره اقلایی که فرقی نمی کنه مطلق متجلی، متجلی یه مسئله بدونه یا صد تا مسئله بدونه، این سیره اقلاییه. و گویا امام رضوان الله علیه فقط به سیره اقلاییه در این وقت تمسک فرمودن، اما اون مقبوله و حسنه هر کردیم یا سیره اقلاییه چه می کنه؟ تقلید می زنه. پس نظر این شد در تقلید باید رجوع به تقلید بشه. فقیه اونیست که نوع معتدنبه، البته فقیه گمین فقیه مجتهد معتدنبه رو بداند، اهم از این که مطلق باشد یا متجلی باشه. اینجا فقط تنها چیزی که باقی میمونه این است که بعضی ها ادعای اجماع کردن که اجماع قائمه که در مسئله تقلید باید از مجتهد مطلق تقلید کرد. این اجماعشون مدرکی هست یا محتمل المدرکه که اعتباری نداره، لذا مسئله و همین نتیجه ایست که عرض شد. این هم شرط اجتهاد مطلق. انشاءالله جلسه بعد شرط حیات رو مخواهیم ذکر کنیم، ولو اینکه امام در یک مسئله دیگه مسئله تقلید میت رو بیان فرمودن، اما به نظر میاد همینجا شرایط مفتی رو تماما باید بیان بکنیم و تمام بشه. انشاءالله فردا رو نمیدونم فردا درس هست یا نه، اگر بود انشاءالله میان خدمت. و صلی الله علیه و سلم.